راهکارهای حل اختلافات خانوادگی بر اساس تعالیم اسلامی بخش دوم. در مورد ماهیت تنبیه در آیه نشوز که به پاسخ سوال دوم مربوط می شود، باید گفت که معنای آن نوعی تنبیه بدنی است. البته همه صاحب نظران مسلمان تنبیه زن را در حدی جایز می دانند که هیچ گونه آسیبی مانند جراحت، سیاهی، کبودی و حتی قرمزی به بدن وارد نشود. بر این اساس این تنبیه بدنی و در عین حال خفیف و بازدارنده و در واقع تنبه و یادآوری است، نه تنبیه و آزار رسانی. با وجود این، در مورد این نوع تنبیه هرچند خفیف، با توجه به کلمات اولیای دین علیهم السلام و دیدگاه دانشمندان مسلمان دو برداشت ارائه شده است. برخی معتقدند نوعی کیفر و تنبیه بدنی خفیف است. بنابراین به لحاظ تأثیری که در جسم ایجاد می‌کند، باعث متأثر شدن زن و پذیرش خواسته های شوهر می‌شود. برداشت دوم آن را نوعی کیفر و عقوبت روانی نه جسمی در نظر می گیرد. مرد با این برخورد می خواهد ناراحتی خود را نسبت به رفتار زن اعلام کند و به او بفهماند که علاقه و دلبستگی او نسبت به همسرش در معرض خطر است. بر این اساس تنبیه نماد واکنش عاطفی منفی و شدید مرد به رفتار زن است. این برداشت با تفسیر و تبیین روایات از آیه نشوز سازگارتر به نظر می رسد، چرا که معمولاً شرط کردن تنبیه بدنی آزار دهنده نباشد. بی تردید چنین برخوردی را نمی توان تنبیه بدنی شمرد، زیرا هیچ گونه آزار جسمی ایجاد نمی کند. در هر صورت با توجه به تفسیر اولیای دین، مقصود قرآن از ضرب تنبیه بدنی به معنای مصطلح نیست، بلکه تنبیه ویژه‌ای است که تأثیر روانی و عاطفی می‌گذارد، نه آسیب جسمی و بدنی. در مجموع به نظر می‌رسد ماهیت این تنبیه به گونه ای است که نوعی ضربه عاطفی به زن وارد شود که شدتش از دوری کردن در بستر کمی بیشتر است. در پاسخ به پرسش سوم باید گفت لازم است این تنبیه سبک و خفیف باشد و مرد نباید به قصد انتقام گیری به این کار روی آورد. قصد اصلاح رفتار زن از شرطهای اساسی این شیوه شمرده شده است. حد دیگری که برای تنبیه در قرآن بیان شده، بازگشت زن به روش معمول خیش و انجام وظایف همسری است. در این صورت، حتی همین تنبیه خفیف ستم و تعدی به زن به شمار می آید. بنابراین هر گونه تنبیهی از این قیود از لحاظ دینی بسیار نامناسب است و مرد در صورت هر گونه آسیب روانی و بدنی به زن نه تنها مرتکب حرام شده، بلکه باید به او دیه بپردازد. در اینجا مناسب است در مورد عواقب هر گونه خشونت نامناسب با زن به آموزه‌های اسلامی اشاره کنیم. پیامبر اسلام صلوات الله علیه آسیب به زنان را به شدت نهی کردند و مردانی را که چنین روشی دارند دور از اخلاق و دیانت دانسته است. آن حضرت در سراسر زندگی نه تنها همسران، بلکه هیچگاه خدمتگزار یا هیچ کس دیگر را تنبیه بدنی نکرد. در موردی رسول خدا توصیه می کند به خواستگاری مردی که زن را می زند جواب منفی بدهید. برخی سخنانان حضرت در این مورد چنین است: چگونه شما مردان همسرانتان را میزنید و سپس او را در آغوش میگیرید و شرم نمی کنید؟ هر مردی که به زنش آسیب وارد کند، خداوند به نگهبان آتش دستور میدهد که بر گونه او 70 صدمه در آتش دوزخ وارد سازد. در شگفتم از مردی که همسرش را کتک زند در حالی که خود به کتک خوردن سزاوارتر است. در مورد یکی از حقوق زن بر مرد نیز فرمود به صورت زن آسیب نزنی و زشتش نخوانی. در مجموع سیره عملی پیامبر و اولیای دین نفی خشونت نسبت به زنان است. در پاسخ به سال چهارم که به چرایی این تنبیه مربوط می شود، دانشمندان مسلمان نظراتی بیان نمودند که مهمترین تبیین آن است که این تنبیه ضربه عاطفی محکمی است که مانند شوکی زن را نسبت به مشکل خانوادگی آگاه می کند. در غیر این صورت ممکن است زن با بی‌توجهی به ناسازگاری ادامه دهد و خانواده را به فروپاشی کشاند. باید توجه داشت که در این مرحله راه حل‌های پیشین مانند گفتگو و دوری در بستر تأثیری در زن نداشته است و لازم است برای اصلاح رفتار او قدم بعدی برداشته شود. نکته دیگر جنبه پیشگیرانه این روش است. گاه با اعمال این روش میتوان از منجر شدن مشکل خانواده به محاکم قضایی و علنی شدن پیشگیری کرد. در غیر این صورت ممکن است مشکلات خانوادگی به سادگی جنبه حقوقی پیدا کرده و حتی تشدید شود. همچنین صرف اطلاع زن از برخورداری مرد از این حق میتواند در مواردی از بروز نشوز پیشگیری کند. در مورد اینکه چرا این شیوه را فقط مرد میتواند به کار گیرد نیز دلایلی بیان شده است. مهمترین نکته لزوم اقتدار مثبت مرد در خانواده است. تجویز به کارگیری این شیوه برای مرد اقتداری را برای او در خانواده تثبیت می کند که می تواند به بسیاری از اختلافات پایان دهد. از طرف دیگر تجویز این شیوه برای زن به دلایلی مناسب نیست. اول اینکه غالب زنان توانایی اعمال این شیوه را ندارد. شاید همین توانایی جسمانی کمتر زنان موجب شده که در همه کشورهای دنیا رقابت‌های ورزشی زن و مرد جدا برگزار شود. دوم اینکه زنان شیوه‌های عاطفی قوی‌تری برای اصلاح رفتار مردان و جلب آنها به سوی خود دارند که گاه بیش از گفتار و هر گونه شیوه عملی مؤثر واقع می‌شود. سوم اینکه دادن چنین حقی به زنان در کنار مردان به تشدید اختلافات و تنازعات در خانواده منجر خواهد شد و محیط خانواده را به یک صحنه درگیری تبدیل می‌کند که جز افراد و نهادهای بیرون از خانواده قادر به حل مشکل آن نخواهند بود. در پاسخ به سوال پنجم باید گفت به طور کلی به کارگیری این شیوه الزامی نیست، بلکه راه حلی است که به عنوان ارشاد و رهنمود از سوی خداوند ارائه شده است. بدین ترتیب می توان با توجه به تاثیرگذاری آن شرایط زمانی، موقعیت خاص و شخصیت ویژه هر زن از آن استفاده کرد. افزون بر این رعایت شرایط لازم در این شیوه ها به ویژه لزوم قصد اصلاح در تنبیه بدنی برای بسیاری از مردان کنونی نیز دشوار است. بنابراین بهتر است مرد در شرایط نشوز زن برای رعایت عدالت و دوری از ستم نسبت به او مشکلات را با کمک مشاوران و متخصصان خانواده حل کند و در غیر این صورت ممکن است به جای حل مشکل حقوق همسر خیش را پایمال کند. در صورتی که مرد حقوق مادی و روانی زن را ادا نکند و به تعبیر قرآن دچار نشوز شود، همسرش باید از راه نصیحت کردن و مطالبه حقوق خود مرد را به انجام مسئولیت‌های خانوادگی وادارد. در مرحله بعد استفاده از متخصصان خانواده به حل مشکل کمک می‌کند و در نهایت اگر مشکل حل نشد، مراجع قانونی باید مشکل را حل کنند و مرد را به ایفای مسئولیت‌های خانوادگی ملزم کنند. در همین شرایط قرآن به زن و مرد توصیه می‌کند که مصالحه کنند و این امر به بیان توقعات زن و مرد از یکدیگر و تعدیل آن مربوط می‌شود. البته زن و مرد طبعاً به دنبال مزایای بیشتر و اعطای امتیازات کمتری هستند. در این شرایط بهتر است آنان برای حفظ صفا و آرامش در زندگی خانوادگی به تعدیل توقعات خیش بپردازند. مرد مناسب است روش احسان و تقوا را در پیش گیرد و به همسر خود ستم نکند و در صورت بی‌مبالاتی باید او را به این امر توجه دهد. ولی اگر مرد به وظایف خود عمل نکند و راه تعدی در پیش گیرد، باید مراجع بالاتری او را به انجام وظایف وادارند و حتی با فشار بر او حقوق زن را از وی استیفا نمایند. در همین باب حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت خود فردی را که به همسرش تعدی کرده بود با نصیحت و در نهایت با فشار به انجام وظایف خانوادگی واداشت. گاه مشکلات در روابط جنسی به ضعف جنسی یا به نوعی بیماری و اختلال مربوط می شود که باید به درمان آن پرداخت. اولیای دین علیهم السلام برای تقویت رفتار جنسی معمولاً افراد را به خوردن برخی میوه ها و غذاها توصیه می کردند که می توانست به تقویت قوای جنسی آنها بیانجامد. بدیهی است در عصر حاضر نیز باید متناسب با پیشرفت های علمی درمان مناسب صورت گیرد. اگر درمان ناتوانی جنسی موفق نباشد، بر اساس تعالیم اسلام هر یک از زن و مرد می توانند برای تامین نیازهای عاطفی خود تا سرحد جدایی پیش رفته و حقوق خود را استیفا نمایند. نکته مهم در تعالیم اسلام تأمین نیازهای عاطفی هر یک از زن و مرد است که بر اهمیت و ارزشمندی بقای یک خانواده اولویت دارد. چهارم، مشاوره و حکمیت. همان گونه که اشاره شد، بخشی از مشکلات خانوادگی به مسائل جوامع صنعتی کنونی باز می‌گردد که جامعه ما از آن مستثنا نیست. بزرگترین تحول ساختاری در خانواده ایرانی در دهه‌های اخیر تبدیل خانواده گسترده به هسته است که این امر در چگونگی روابط اعضای خانواده، اهمیت عاطفی اعضای خانواده برای هم، معنا و مفهوم خانواده، اقتصاد خانواده و نقش جنسیت‌ها تغییر اساسی ایجاد کرده و در اثر همین امر برخی روش‌های جمعی غلبه بر مشکلات خانواده و استفاده از ذخایر عاطفی تجربی اطرافیان تا حدی تضعیف شده است. در این شرایط حل مشکل غالباً بر عهده زوجین است. از سوی دیگر افراد غالباً از ابزار و مهارت‌های ارتباطی کافی برای طرح، تبادل نظر و یافتن راه حل‌های ممکن برخوردار نیستند و در نتیجه به جای حل مسائل به انکار آنها می‌پردازند که این امر پیامدهای مخرب درازمدتی مانند از خود بیگانگی، سرخوردگی و تخریب متقابل بر جای می‌گذارد. با توجه به نکات یاد شده، گاه در اختلاف‌ها استفاده از دیگران به ویژه متخصصان خانواده درمانی ضروری است. تعالیم اسلام استفاده از نظریات دیگران را در همه امور زندگی تأکید کرده است. البته مشاور باید از شرایط و توانایی‌های لازم برای حل مسائل خانواده برخوردار باشد. برخی شرایط عمومی مشاور عبارتند از آگاهی لازم در موضوع مورد مشاوره و زمینه‌های آن، توانایی ایجاد ارتباط عاطفی با دیگران، خلوص و خالی بودن از هر گونه سوء نیت، حلم و بردباری، رازداری، توانایی ادامه مشاوره، الگوی مناسب بودن و تقوا. نکته مهم دیگر توجه به باورها و ارزش‌های زوجین است. در مسائل خانوادگی افزون بر شرایط یاد شده، آشنایی با ظرایف توصیه‌ها و قوانین خانواده در اسلام ضروری است. زیرا نقش مهم آموزه‌های اسلامی در خانواده ایرانی قابل انکار نیست. توجه به این واقعیت اهمیت دارد که در جامعه ما برخی قوانین اسلامی در مورد خانواده و ازدواج از جمله قوانین برخی از انواع ازدواج به آسانی پذیرفته نمی شود. از این رو عدم شناخت این قوانین و استفاده از آنها در موقعیت نامناسب گاه مشکل خانواده را حل ناشدنی و حتی تشدید می کند. برای نمونه در این قسمت به روش استفاده از دو داور منتخب از خانواده های زن و شوهر اشاره می کنیم که می تواند در راستای مشاوره خانواده و حل مسائل آن راهگشا باشد. اگر اختلاف در خانواده شدت گرفت و زن و مرد ناسازگاری، مخالفت و عدم انجام وظایف را در پیش گرفتند، وضعیت دشوار شده و از آن در قرآن به شقاق تعبیر می شود که به معنای قهر کردن و دشمنی زوجین است. اگر وضعیت خانواده به گونه ای است که احتمال دشمنی زن و شوهر وجود دارد، دخالت دیگران برای اصلاح بین آنها ضروری است. در این حالت توصیه می شود دو داور از بستگان زن و مرد انتخاب شوند تا به اختلاف آنها رسیدگی کنند. انتخاب داور از بستگان زن و مرد به چند وجه است. نخست، خیشاوندان زوجین از وضعیت روانی و شرایط زندگی آنها آگاه ترند. دوم، وجود داورها از خیشاوندان مایه دلگرمی آنهاست. زیرا اطمینان دارند که از حقوق و منافع آنها کاملا حمایت خواهد شد. سوم، ملاحظات روابط خیشاوندی موجب پذیرش نظر دو داور از سوی زوجین خواهد شد. چهارم، خیشاوندان بیش از دیگران به حمایت دو طرف پرداخته و سعی بیشتری در تحکیم روابط و اصلاح بین زوجین دارند. و پنجم، خیشاوندان به روش و فنون حل مشکلات زوجین و راه‌های جلب محبت آنها و نقاط مورد اتکای طرفین آگاهی بیشتری دارند و بهتر می‌توانند به راز و سبب نفرت و کراهت طرفین پی ببرند. مناسب است داوران افزون بر نیت خیر و اصلاح، خردمند، با درایت و دارای همسر باشند. مسائل خانوادگی را به خوبی درک کنند و با بصیرت به قضاوت بنشینند. در مرحله اول داوران باید برای ریشه یابی اختلاف با جدیت پرسش‌هایی را طرح کنند و در خلوت از هر یک بخواهند تا حقیقت را بیان کنند. زن و شوهر نیز باید با صراحت و بی پرده مسائل را در میان بگذارند. اگر داوران به راه حلی نرسیدند، نمی توانند بین زن و شوهر به جدایی حکم کنند، بلکه خود زوجین در این مورد تصمیم گیری می کند. به نظر می رسد داوران به منظور کشف راهی برای حل اختلاف برگزیده می شوند و بدیهی است اگر آنها برای اصلاح زن و شوهر به راه حلی نرسند، حل مسائل یا جدایی به تصمیم گیری خود زن و شوهر مربوط است. همچنین دو داور نمی توانند زوجین را به ادامه زندگی مشترک ملزم کنند و همان گونه که در انعقاد پیمان زناشویی زن و شوهر باید آزادی کامل داشته باشند، در آشتی و پایان اختلاف نیز باید آزادی کامل داشته باشند و دخالت دو داور به منظور مشاوره و راهنمایی است. تهیه شده در استدیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آل‌البیت علیهم السلام، قم.